أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ابتدای این حدیث معراج به دو نکته مهم اشاره فرمودن. پیامبر اکرم سوال میکنه که چه چیزی در نزد توی خدا از همه با فضیلت تر است؟ خداوند متعال می‌فرماید که اول توکل، این که به من توکل بکنن. معنای توکل رو عرض کردیم. و دوم و رضا به ما قسمت، راضی بشن. خود راضی شدن یک مقامیه که انسان باید تمرین بکنه و به اینجا برسه که راضی بشه به اون چیزی که خداوند به انسان عطا کرده. بحثایی رو که در این زمینه مطرح بوده، در ادامه به یک نکته مهم اشاره میکنه. بفرماید که محبت من بر چند گروه واجب شمرده شده. در این قسمت بحث محبت رو مطرح میکنه، از بحث‌های بسیار مهمی که هم در قرآن مطرح شده و هم در روایات. تو بحث‌های روانشناسی، بحث‌های جامعه شناسی، مباحث اخلاقی، در بحث‌های عرفانی، در این مباحث هم به بحث محبت به صورت مفصل پرداخته شده. من در ابتدای این چند جمله‌ای رو که در این حدیث معراج هست عرض می‌کنم، بعداً به توضیح اون چیزی رو که در این زمینه لازم هست اشاره خواهم کرد. در این قسمت خداوند متعال پیامبر اکرم رو مورد خطاب قرار میده. می‌فرماید یا محمد صلی الله علیه و سلم. وجبت محبتی للمتحابین فی، محبت من واجب شمرده شده بر کسانی که همدیگر رو به خاطر من دوست دارن. عده‌ای هستن همدیگر رو دوست دارن برای خدا، دوستیشون فقط برای خداست نه برای چیز دیگر. اشاره خواهیم کرد که دوستی ها ممکنه برای چیزهای مادی باشه، برای چیزهای معنوی باشه، یا هم مادی یا هم معنوی باشه. به هر حال وقتی که انسان یک کسی رو دوست داره برای یه جهتی هست. به عنوان مثال اگر پدر و مادر بچه هاشون رو دوست دارن برای یه جهتی هست، فرزندان پدر مادرشون رو دوست دارن، دو نفر با همدیگه ارتباط دوستی دارن، دو پسر دو دختر با همدیگه همدیگر رو دوست دارن، شاگرد استادش رو دوست داره، استاد شاگردش رو دوست داره، بالاخره این بحث به صورت جدی مطرحه دیگه. در حالا فرقم نمیکنه تو غرب و شرق، این بحث دوستی به صورت جدی در میان انسان ها مطرح است. حالا اینجا این بخشش رو عرض میکنم. میفرماید وجبت محبتی للمتحابین، اونایی که همدیگر رو فقط برای من دوست دارن. دوم وجبت محبتی للمتعاطفین، اونایی که پیوندهای عاطفیشون هم به خاطر من هست، محبت من واجبه. یعنی همدیگر رو از جنبه عاطفی و پیوند عاطفی برای خاطر من هست. اگر این کاری رو برای دیگری انجام میده به خاطر من انجام میده. بعضی ها این عبارت است للمتقاطعین، یعنی اونهایی که در حقیقت به خاطر عشق به خدا، به خاطر محبت به خدا با برخی از افراد قطع رابطه میکنن. چون شما یه سری افرادی رو میشناسید که اینها خدا و دین خدا رو به سخلیه گرفتن، مسخره میکنن، نه خدا رو قبول دارن، نه پیغمبر خدا رو قبول دارن، هیچ دینی رو هم قبول دارن ندارن، هیچ دینی رو. ولذا خب مگه میشه هم انسان خدا رو دوست داشته باشه و هم کسانی که به خدا توهین میکنن، اهانت میکنن، به پیامبر خدا اهانت میکنن، اونها رو هم دوست داشته باشه؟ این نمیشه. لذا برای عشق به خدا، برای محبت به خدا، اونهایی که در حقیقت با خدا فاصله گرفتن، جدا شدن، به سخریه گرفتن، توهین میکنن، اهانت میکنن، از اونها فاصله میگیرن. محبت من بر این افراد واجبه، چون اینا چیکار کردن؟ اینا جمع کردن بین حب و بغض، هم اونهایی رو که در مسیر خداست اونها رو دوست دارن و هم بغضشون هم در راه خداست، این دو رو با هم دیگه جمع کردن. لذا می فرماید الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه، هم دوست داشتن در راه خدا واجبه، هم دشمن داشتن در راه خدا واجبه. و وجبت محبتی للمتواصلین فیه، واجب شده محبت من به کسانی که وصلتشون و ارتباطشون به خاطر من هست. و وجبت محبتی للمتوکلین علی، محبت من واجب شمرده شده بر کسانی که بر من توکل میکنن، بر اونها هم واجب شمرده شده. در یه عبارت دیگر، در کتاب دیگر از کتابهای اهل سنت، از پیامبر اکرم روایت نقل میکنه و بعد یه چند چیزم اضافه میکنه. اونجا میفرماید حقت محبتی، حقت یعنی ثابت شمرده شده از محبت من، للمتحابین، برای کسانی که برای من هم دیگر رو دوست دارن، و حقت محبتی للمتواصلین فی، و حقت محبتی للمتناصحین، یعنی همدیگر رو نصیحت میکنن، خیر همدیگر رو میخوان برای من، یعنی دو نفر با همدیگه هستن، این خیر او رو، اون یکی هم خیر این رو برای من، به خاطر من خیرخواه هستن و خیراندیش هستن. و حقت محبتی للمتواضعین فی، اونهایی که همدیگر رو زیارت میکنن، به ملاقات همدیگه میرن برای خاطر من، به خاطر من به ملاقات همدیگه میرن، یعنی میگن ما برای خدا به ملاقات شما آمدیم. و حقت محبتی للمتبازلین فی، اونایی که بخشش میکنن، میبخشن به خاطر ما، محبت من بر اونهایی که اهل بذلن به خاطر من، بر اونها واجب شمرده شده. و به همین صورت بعد داستان اونی که متحابین هستن، یه روایت عجیبی هم در این زمینه نقل شده، خیلی روایت جالبی هم هست، که خدای تبارک و تعالی در روز قیامت همه رو جمع میکنه، اولین و آخرین رو جمع میکنه، وقت یکی ندا میده که اونهایی که در راه خدا با هم دیگه دوست بودن کجا هستن؟ عین المتحابون فی الله، اونا کجا هستن؟ یه عده بلند میشن و میگن ما هستیم. وقتی که اینها بلند میشن میگن که اذهبوا الى الجنه بغیر حساب، وارد بهشت بشین بدون حساب کتاب، بدون حساب وارد بهشت بشین. وقتی اینا تو این مسیر که میرن، فرشتگان الهی میگن کجا میرید؟ میگن الى الجنه، به بهشت میریم. میگن خب شما چی هستین؟ چه کسانی هستین؟ چی کار کردین؟ مگه کاری انجام دادید؟ اونا در جواب میگن نحن المتحابون فی الله، ما کسانی هستیم که همدیگر رو برای خاطر خدا دوست میداشتیم. لذا خدای تبارک و تعالی این اجازه رو دادن، کنا نحب فی الله و نبغض فی الله، هم برای خاطر خدا دوست داشتیم، دشمنیمون هم برای خاطر خدا بود. احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله، محبوب ترین عمل در نزد خدا دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن در راه خدا. اون وقت فرشته ها اینطور میگن نعم اجر العاملین، این کار کار بزرگی بود، پاداشش هم همینه. پاداش اینه که اینها وارد بهشت بشن و بدون حساب هم وارد بهشت بشن. ما داریم یه عده‌ای وارد بهشت میشن بدون حساب، یدخلون الجنه بغیر حسابه، چون که از اون طرف هم داریم یدخلون النار بغیر حسابه، بعضی هم بدون حساب اینا وارد جهنم میشن. تکلیفشون روشن هست، مشخص هست. خب این از اون نکته های بسیار مهمی است که باید حالا بهش توجه داشته باشیم. ببینیم یکی از بحثایی که در قرآن کریم مطرح است که قرآن هم آیات کمی نداره، یکی دو تا، ده تا، بیست تا، سی چهل تا، بلکه بیشتر آیاتی در قرآن کریم هست که خدا یه عده‌ای رو دوست داره یه عده‌ای هم دوست نداره. تو اینها که خود همین اصلا یک عنوان بحث میشه، چه کسانی رو خدا دوست داره و چرا، چه کسانی رو خداوند دوست نداره و چرا، چرا اینها رو دوست نداره. من حالا اشاره میکنم این بحث در جای خودش باید طرح بشه، منتها چند تا نکته اصلی و مهم رو انشاءالله امشب میخوایم مطرح بکنیم. بله، یه عده‌ای رو خداوند دوست داره، اونایی که احسان میکنن، محسنین هستن، ان الله یحب المحسنین، اونایی که اهل تقوا هستن خداوند اینها رو دوست داره، اونایی که مقسطن یعنی اهل عدالتن، عدالت خواه هستن، دنبال این هستن که عدالت پیاده بشه، خداوند اینها رو دوست میداره. مطهرین، والله یحب المطهرین، اونهایی که پاک شده هستن خداوند اینها رو دوست داره. ان الله یحب المتطهرین، ان الله یحب التوابین، خداوند اونهایی که تواب هستن اینها رو دوست میداره. ان الله یحب المتوکلین، اونهایی که اهل توکل هستن خداوند اینها رو دوست داره. یه عده هم هستن که خدا اینا رو دوست نمیداره. اینا هم در قرآن آمده و برای هر کدام هم یه جهته. من یه وجه مشترکی هم عرض میکنم که چرا خداوند این عده رو دوست نداره. کافرین، اونایی که اهل کفرن، مستکبرین، اونایی که خود برتربینن، حالت استکبار دارن، خوی استکبار دارن و همه چیز رو برای خودشون میخوان، همه کس رو میخوان برای خودشون استخدام بکنن، اونهایی که فخر فروشن، اونها رو هم خداوند دوست نمیداره. فخورا، اونهایی که اهل ظلمن، ستمن، اونها رو دوست نمیداره. خوان کفور یعنی خیانتکار ناسپاس، اونی که خیانتکار و ناسپاس هست خدا اینها رو دوست نمیداره. معتدین، اونهایی که اهل تعدی و تجاوزن، اینها رو خداوند دوست نمیداره. خائنین، اونایی که اهل خیانتن، مفسدین، اونایی که اهل فسادن، فرحین، یعنی اونایی که شادی کننده هستن و مغرورن، اینا رو خداوند هم دوست نمیداره. خوان اثین، یعنی خیانتکار گناهکار رو خداوند اینها رو دوست نمیداره. مسرفین، اونایی که اهل اسراف هستن، خداوند اینها رو دوست نمیداره. اصلا فساد رو هم دوست نداره. ان الله لا یحب الفساد، فساد رو هم دوست نداره، نمیداره تو اینا. پس یه عده‌ای هستن خداوند اینها رو دوست داره، یه عده‌ای هستن خداوند اینها رو دوست نمیداره. اینهایی که خداوند اینها رو دوست می‌دارد در یک چیزی مشترک هستن. اینا همه اهل عدلن، اهل عدلن، یعنی هر کاری رو در جای خود انجام میدن. چرا خداوند اینها رو دوست می‌دارد؟ اهل حقن، چون همه در مسیر حقن. چرا خداوند اینها رو دوست می‌دارد؟ چون با فطرت سازگاری داره. اونی که اهل توکله، این با فطرت انسان سازگاری داره. چرا؟ برای اینکه اینها خدا رو به عنوان وکیل قرار دادن. فطرت هم همینه، میگه، میگه دنبال یک کسی باشین، کسی رو وکیل خودتون قرار بدین که از شما دفاع کند و قدرت دفاع داشته باشه. عقلم حکم میکنه که انسان به اون کسی که اهل توکله اینها رو دوست بداره. پس در این صورت هم فطرت، هم عقل، هم حق طلبی و هم عدل و عدالت خواهی، اینا در این افرادی که خداوند دوست میداره مشترکن. پس خدا چرا متقین رو دوست میدارد، محسنین رو، اهل احسان هستن، اینها رو دوست میدارد؟ چون اینا اهل عدالتن، اهل حقن. و به خاطر فطرت و به خاطر عقل این کارا رو انجام میدن و خداوند هم اینها رو دوست میدارن. اونایی هم که عرض کردیم خدا دوست نمیدارد، چرا اون کسی که خیانتکار دوست نداره؟ چرا اون کسی که قانون شکن خداوند دوست نداره؟ اونی که اهل اسرافه، خداوند اینها رو دوست نداره. اونی که کفر میورزه، خداوند اینها رو دوست نمیدارد. اونی که فاسده و مفسده، هم خودش فاسده هم جامعه رو فاسد میکنه، اینا رو خداوند دوست نمیداره. اونایی که دروغ میگن خدا اینا رو دوست نمیداره. اونایی که خیانت میکنن خدا اینها رو دوست نمیداره. اونایی که خود برتربین هستن و اهل عجبن، خداوند اینها رو دوست نمیداره. چرا؟ برای اینکه این برخلاف عدل است. استکبار بر خلاف عدله. عدل هیچ وقت نمیگه که اینها برن با خوی استکبار بر دیگران ظلم بکنن. مفسدم همینطور، چون بر خلاف عدل است. چرا خداوند اینها رو دوست نمیدارد؟ چون اینها در مسیر باطلن، همشون، تمام اینایی که اینجا عرض کردیم همشون در مسیر باطلن. خداوند اینها رو دوست نمی دارد. خداوند اونهایی که ناسپاسن اونها رو دوست نمی دارد. اونهایی که خیانتکارن اونها رو دوست نمی دارد. این یک امر مشترکه. اونهایی رو که دوست می دارن به این جهت و اونهایی رو که دوست نمی دارن به این جهت. اما یه عده‌ای رو خداوند دوست شمردن رو واجب شمرده. این خیلی جالبه. چرا؟ برای اینکه اینها در مسیر نشر رحمتن. اونایی که میخوان بین افراد آشتی برقرار بکنن، اونایی که همه کارشون با حساب دقیقه، یعنی هر حرفی رو که میزنن برای خودشون دلیل دارن، هر کاری رو که انجام میدن برای خودشون دلیل دارن، همه اموراتشون در مسیر حقه، همش در مسیر حق. اینا همدیگر رو برای خدا فقط دوست می‌دارن. و چقدر روایات تو این زمینه داریم، چقدر روایات تو این زمینه داریم. چرا خداوند اینها رو دوست می‌دارد و چرا اصلا بندگانش رو دوست داره؟ برای اینکه اینها مخلوق خدا هستن، خداوند اینها رو ساخته، سازندشون هست. آدم یه چیزی که خودش درست می‌کنه دوستش داره. وقتی شما یه چیزی رو می نویسین، نوشته خودتون رو دوست می دارید، چون ساخته شده شماست، این رو دوست دارید. پدر مادر بچه های خودشون رو دوست دارن، چون بالاخره بچه هاشون هستن، متولد از اینها هستن، رو اینها خیلی زحمت کشیدن. مادر بچهشو دوست می داره، اینا خیلی مهمه. خداوند قطعاً بندگانشو دوست می داره، چون همه اینها ساخته شده خدا هستند. و دلیل دیگر اینه که خداوند اینا را از همه بیشتر دوست می‌دارد، چون هر چی روی که خداوند فرمود اینا دارن انجام میدن، هر کاری رو که خدا فرمود اینا دارن انجام میدن. ولی زا کار به جایی میرسه که خدا میفرماید منم از بندم اطاعت میکنم، انا مطیع و من اطاعنی، من اطاعت میکنم کسی که از من اطاعت بکنه و حرف منو بشنوه، من اطاعت میکنم. اینا چون در مسیر بودن خداوند اینها رو دوست میداره. یه سوالی در اینجا مطرح هست. البته من یه سری سوالات مطرح میکنم و انشالله همه پاسخاش امشب نمیتونم عرض بکنم. اون شبهایی که انشالله خدا توفیق بده یه بخشی از این سوالات رو پاسخ خواهیم داد. مثلا این داستان محبتی که در میان بشر هست، این چگونه باید تفسیر بشه؟ سوال: اصلا چرا خداوند بندگانش رو دوست می‌دارد؟ مگه خدا نیاز به این دوستی داره؟ چرا بندگان خدا خدا را باید دوست داشته باشن؟ چرا بندگان خدا باید اولیاء خدا رو دوست داشته باشن؟ به ما میگن که پیامبر اکرم رو باید دوست بدارید. چرا؟ به ما میگن باید اولیاء الهی رو دوست بدارید. چرا؟ کی رو باید از همه بیشتر دوست بداریم؟ من با بعضی‌ها که صحبت می‌کردم تازه اومده بودن تو مسیر، می‌گفتن که ما اول اول پدر مادرمون رو بعد پیغمبرم کنارش میذاشتن. این هنوز ملاکا تو دستش نیست، نمیدونه کی رو باید اول دوست بداره کی رو باید بعد دوست بداره، نمیدونه. یا مثلا اول پدر مادر رو، بله دوستی پدر مادر یه جهتی داره برای خودش، اون جهت مهمه. استاد هم یه جهتی داره، اونم مهمه. ما الان میبینیم برخی از علما به استاداشون که میرسن میگن روحی له الفدا، روح من فداشون باش. مثل امام رضوان الله علیه وقتی که به مرحوم شاه‌آبادی میرسیدن، اون استاد بزرگ، میفرمودن که روحی له الفدا، روح من فدای ایشان باد. یا به آمیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی که میرسیدن، استاد اخلاق بوده، میگفتن روحی له الفدا، روح من فدای اونها باد. یا مثلا ما در همین زیارت عاشورا یا در زیارت جامعه میگیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، نفس من، جان من، وجود من، همه کسان من، پدرم، مادرم، خانوادم، همه فدای شما باد. این حرف خیلی حرف مهمیه، حرف خیلی مهمیه. آدم بعضی از حرفا رو که میزنه باید هزینه‌ش هم بپردازه. این یک ادعا که نیست، یک شعار که نیست. و تو روز عاشورا اینا اتفاق افتاد، این قصه ها همش بود. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی. این دوستی ها باید مشخص بشه که چرا ما باید پیغمبر رو دوست داشته باشیم، و اگر پیغمبر رو ما دوست داشته باشیم چگونه این رو اثبات بکنیم. چون آدم وقتی که یک نفر رو دوست داره باید اثبات بکنه. زن و مرد وقتی که همدیگر رو دوست دارن فقط به لفظ که نیست، بعضی ها تو لفظ اونقدر به همدیگه از این حرفای دوست داشتنی میدن ولی در مقام عمل اثبات نمی کنن. مقام عمل و اثبات اون یه چیز دیگه هست. یه وقتی یه دوستی میان زن و مرد هست، مرد میاد اینو اثبات میکنه، زن میاد اینو اثبات میکنه. پدر باید اثبات بکنه دوستی خودش رو به فرزند، فرزند باید اثبات بکنه دوستی خودش رو به پدر و مادر. اینا باید اثبات بشه. ما وقتی که خدا رو دوست داریم این دوستیمون رو باید اثبات بکنیم. چطور باید اثبات بشه؟ خدا وقتی که میگه من بنده هامو دوست دارم، این دوستی خودش رو خداوند باید اثبات بکنه. اما یه سوال رو امشب در این مختصر ما جواب بدیم، این هست: آدم وقتی که یه کسی رو دوست داشته باشه، آیا حتما این دوست داشتن باید برای خودش فایده بده؟ چون ما وقتی که با افراد دوست میشیم معمولا این دوستی های فایده‌ای به خود آدم میده، یا از نظر مادی یا از نظر معنوی یه فایده‌ای به آدم میده. این که حالا این چرا دوست شده، این هم همینطور. یه وقتی به خاطر زیباییشه، یه وقتی به خاطر کمالشه، یه وقتی به خاطر قشنگیشه، یه وقتی به خاطر کمالات اخلاقیشه. باید اینم روشن بشه که آدم وقتی که میخواد علاقمند بشه، عاشق بشه، محبت یک نفر رو داشته باشه، کدوم نکته مهمه. و الا این زیبایی زیباترینش هم باشه بعد از یه مدتی عادی میشه. شما یک دختر و پسر رو ببینی، هر دو زیبا هستن و زیباترین باشن، با هم ازدواج کردن، بعد از 3 ماه 4 ماه این قیافه هاشون براشون عادی میشه. لذا اخلاقشون وقتی که به هم نخوره بعدن میرن از هم دیگه جدا میشن. باید در این دوستی هم ما دنبال یه ملاکایی بریم که این دوستی ادامه پیدا بکنه. این دوستی باید 70 ساله بشه، 80 ساله بشه. به خاطر قیافه اگه بشه، خب تصادف میکنه قیافه هاش به هم میرسه. بعد خود این طرف هم اگر ملاک دوستی قیافه بود، خودش هم از او جدا میشه. کم کم چون ملاک از بین رفت، این دوستی هم کم رنگ میشه. اینا خیلی روشنه، خیلی اینا روشنه و این اتفاقات هم افتاده. یه وقتی مثلا علاقمند به چشمش میشه، یه وقتی علاقمند به نحوه صحبتش میشه. هر کسی به یه چیزی علاقمند میشه دیگه. به هر حال یه فایده‌ای باید برش داشته باشه. آیا در رابطه با خدا این حرف درسته؟ خداوند بندگانش رو دوست داره برای خودش فایده میده؟ این سوال البته در رابطه با خلق خداوند هم میکنیم، یعنی میگیم خداوند وقتی که این انسانها رو خلق کرد آیا این فاعلیتش بالقصد بود؟ یعنی خودش میخواد یه نفعی بهش برسه؟ این همه انسانها رو خلق کرد، این همه موجودات رو خلق کرد، اینا رو خلق کرد تا کمکاستی خودش رو جبران بکنه؟ بعضی یه چیزی رو درست میکنن برای اینکه خودشون و دیگران استفاده بکنن. یه کسی یه چیزی رو اختراع میکنه، برق رو اختراع میکنه تا خودش و دیگران از این استفاده بکنن. طرف به یک نفری کمک میکنه، قرض الحسنه میده به خاطر اینکه بعدها بهش پاداش بدن. آیا خداوند انسان رو و هر موجود دیگر رو خلق کرد برای این است که به خداوند فایده‌ای برسانه؟ این قطعا درست نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند غنی به ذاته، نیاز به کسی نداره، به احدی نداره، به عبادتی کسی نیاز نداره. در رابطه با محبت هم این سوال هست، خداوند چرا بندگانش رو دوست داره؟ چرا؟ اون داستان رو شما حتما شنیدین در رابطه با به اصطلاح حضرت نوح، گرفته بود کوزه رو گرفته بود، یک آمده بود پیش جناب نوح، یک کوزه ای رو گرفته بود همونجا خرید و پولش هم بهش داد و شکست. دومی رو گرفت و میخواست بشکنه، گفت نشکن، گفت این دیگه مال تو که نیست، مال تو که نیست. گفت میدونم مال من نیست ولی من ساختم آخه، حالا اگر هم میخوای بشکنی حالا به تعبیر بنده برو یه جای دیگه بشکن، من نبینم. گفت حالا این بندگان مگه مال تو بودن؟ ساخته شده تو بودن؟ اینا این همه غرق شدن، اینا رو چیکار میخوای بکنی؟ متوجه شد قصه چیه. البته میدونید که پیامبران هیچ وقت همشون معصومن دیگه، گناه نمی کنن. اینا میگن ترک اولا، نبی بود شاید بهتر بود، چون بالاخره نفرین کرد دیگه. نوح نفرین کرد، بعضی پیامبران نفرین میکردن، جناب یونس هم همینطور نفرین کرده بود. و بعد اینا هم رفته بودن، یونس با یکی دو نفر رفتن و بعد بالاخره اینها به عالمشون مراجعه کردن، گفتن برید زجه بکنید، ناله بکنید، عذرخواهی بکنید از خداوند، چون شما در مقابل پیامبر خدا ایستادید، برید عذرخواهی بکنید. و اینا همه رفتن عذرخواهی کردن، به خدا توبهشون رو پذیرفت. و همون ترک اولای یونس باعث شد که تو نهنگم بیفته، اون قصه ای که تو قرآن هم ذکر شده است، اونی که تو قرآن هم ذکر شده. ولذا خدای تبارک و تعالی بندگانشو که دوست داره نه به خاطر آن است که فایده ای از اونها بگیرد به واسطه این دوستی، بلکه چون اولا اینها مخلوقن، ساخته شده خداوند هستن، و ثانیا اینها در مسیر حقن، میخواد به اینها فایده برساند، میخواد لحظه به لحظه به اینها فایده برسانه، میخواد همراه بندهش باشه، میخواد بنده رو کمک بکنه که در این مسیر درست بتونه این مسیر رو طی بکنه. ولی نه، انسانها خدا رو چرا دوست دارن؟ اینم سوال بسیار مهمیه. چرا انسانها خدا رو دوست دارن؟ برای اینکه بیشترین فایده در دوستی با خداست. البته بعضی ها میگن دوستی با خدا معنا نداره دا، و این برخلاف قرآنه. بعضی ها میگن اصلا خدا رو دوست داشته باشیم یعنی چی؟ چون اثر عملی درش نمیبینه. میگن آدم خب دو پسر هم دیگر رو دوست دارن، یه دختر و پسر هم دیگر رو دوست دارن، بعدن با هم دیگه ازدواج کردن، زن و مرد هم دیگر رو دوست دارن، دوستی تو دنیا اثر خودش رو نشون میده، یه فایده ای داره. اما ما خدا رو، اونم خدایی که اصلا قابل دیدن نیست، اینکه دوست داشته باشیم، این فایدهش به انسان چی میرسه؟ اصلا یعنی چی؟ ما کجا و خدا کجا؟ و خدا که نمیتونیم تشبیه بکنیم انسان رو به خدا، و وقتی انسان رو نمیشه به خدا تشبیه کرد و خدا رو نمیشه به انسان تشبیه کرد، اصلا دوستی بین این دو که از همدیگه به لحاظ سنخیت فاصله دارن، او موجود مجرد این مادی هست. این یعنی چه؟ ولی خب خیلی روشنه، قرآن دیگه تصریح میکنه دیگه، آدم ها هستن خدا رو دوست دارن، انسان ها خدا رو دوست دارن، خدا هم انسان رو دوست داره. این دیگه صریح تو قرآن آمده، این صریح در قرآن کریم آمده. و این که انسان چرا خداوند رو دوست دارد، جوابش این است که اصلا فطرت انسان کمال جوست، فطرت انسان به سمت کماله. منتها متاسفانه ما تو دنیا کمال رو گم کردیم، نمیدونیم کمال ما چیه. هر کسی کمالشو یه معنا براش دک میکنه، بعضیا کمالشو و سعادتشون رو در همین داشته های دنیایی میبینن. چرا؟ برای اینکه یه تعریف درستی از خودشون ندارن. اینا یه تعریف درستی از خودشون ندارن. واقعا رو اینا باید ما فکر بکنیم، ما باید یه تعریف درستی از خودمون داشته باشیم. وقتی که یه تعریف درستی از خودمون پیدا کردیم، اون وقت دوستی انسان به خداوند معنا پیدا میکنه. چرا انسان باید خدا رو دوست داشته باشه؟ چون فطرت انسان کمال جوست و خدا کامل مطلق است. پس انسان باید خدا رو دوست داشته باشه. انسان برای کمال خودش و رسیدن به کمال خودش باید خداوند رو دوست داشته باشه. عقلم همین رو میگه، عقل انسان هم همین حکم رو میکنه. شما کاملتر از خدا چی هست؟ اون واقعیت برتر که انسان بتونه باش ارتباط برقرار بکنه، او رو به آرامش برسانه. و هرچی بیشتر ارتباط برقرار میکنه، کمالات او رو بیشتر به دست میاره. این دو نفر با همدیگه وقتی که ارتباط برقرار میکنن و همدیگه رو دوست دارن، بعد از یه مدتی با هم قهر میشن. چرا؟ خیال میکرد که این به من فایده میرساند و این خیال میکرد که این دارای کمال است، ولی وقتی که میره میبینه نه، همش دروغ بوده، اینا کمال نیست. هیچ کدام از اینها رو که من کمال فکر میکردم در اون نیست. لذا اولش با هم صحبت میکنن، خیلی خوشوبش و اینها، یه مقدار یک ماه دو ماه میبینه چقدر بددهنه، ازش فاصله میگیره. دروغگوست، ازش فاصله میگیره. خیانتکاره، ازش فاصله میگیره. نمام و خبرچینه، ازش فاصله میگیره. ولی یک نفر رو پیدا کرد به عنوان دوست، جلوتر میره میبینه هیچ دروغ نمیگه، محبتش زیادتر میشه، اهل صداقته، محبتش بیشتر میشه، چقدر وفاداره، چقدر با مرامه، چقدر با معرفته، هی محبتش بیشتر میشه. به این قیافه ها هم بند نبوده، اینا بند نبود. هرچی جلوتر میره کمالات او رو بیشتر میشناسه، و چون کمالات رو بیشتر میشناسه، حب به کمال تعلق میگیره، لذا عشق او و علاقه او به او بیشتر میشه. نسبت به اهل بیت هم همینطوره. اگر میخواد این محبت بیشتر بشه، باید با به معرفتش بیشتر بشه. شناخت هرچی بیشتر بشه، معرفت هم محبت هم بیشتر خواهد بود. ما وقتی که میریم شناخت پیدا میکنیم نسبت به امیرالمؤمنین، هر کتاب رو میخونیم میبینیم 10 تا فضیلت در این کتاب برای امیرالمؤمنین ذکر کردن، آدم بهش محبتش بیشتر میشه. یه کتاب دیگر رو که میخونه میبینه 20 تا فضیلت در اونجا ذکر شده. هرچی در رابطه با ائمه کتاب بخونه، شناختش بیشتر بشه، محبتش بیشتر میشه. شما عدالت رو مثلا بررسی میکنید، تو دنیا میبینید که امیرالمؤمنین عین عدل است، امام حسین علیه السلام عین عدل است، عین وفاداری است، عین صفاست. اونا آب تو دستشون میاد قطع میکنن، اینا آب وقتی که به دستشون میرسه میگه آب بدید. یعنی چی قطع بکنیم؟ خودشون هم میدونستن. معاویه میگفت برید آب بگیرید، گفت آقا آب تو دست اونهاست. گفت علی از اون کسانی نیست که آب رو ببنده، علی از اونها نیست. خودشونم میدونن، خودشونم میدونن امیرالمومنین از اونها نیست. اونا آب رو باز کردن، هر کاری اینا میکردن اونا عکسشو میکردن، میگفتن آقا اونا آب رو بستن. گفت آب بستن معنا نداره، زن و بچه هستن، اصلا آب بستن معنا نداره. نمیدونن دیگه این مرام رو. شما هرچی شناختتون بیشتر میشه نسبت به امیرالمؤمنین، محبتتون بیشتر میشه نسبت به پیغمبر هم همینطور. و چون امروز پیغمبر رو نمیشناسن و بعضی ها نمیخوان بشناسن، چون اگر پیغمبر رو بشناسن پیغمبر آوازه عالم خواهد بود. یکی میگفت نظر در رابطه با امیرالمؤمنین چیه؟ به خلیل ابن احمد گفتن که از علمای اهل سنت بود، گفت که این کسی که 90,000 منبر ساختن برای اینکه توهین بکنن به امیرالمؤمنین، همه این کارا رو هم کردن، ولی امروزه امیرالمؤمنین محبوب عالمه، نه فقط مسلمان بلکه غیر مسلمان. هرچی آدم جلوتر بره نسبت به خدا هم همینطوره، هرچی شناخت انسان نسبت به خدا بیشتر میشه کمالات خدا رو بیشتر میشناسه، ولذا محبتش به خدا بیشتر میشه و نیاز انسان در این ارتباط بیشتر رفع میشه، آرامش به دست میاره، قدرت به دست میاره، قدرت فکری، قدرت عقیدتی، این قدرت رو انسان به دست میاره. برای انسان یه قدرتی به دست میاد. لذا پیامبران الهی، شما زندگی نامه هاشون رو مطالعه بفرمایید، از احدی نمیترسیدن، چون قدرتی بالاتر از قدرت خدا، علمی بالاتر از علم خدا، حیاتی بالاتر از حیات خدا نیست، و اینها متصل شدن به این حیات و به این قدرت و به این علم و به این حکمت و به این حلم و به این رأفت، به این متصل شدن. وقتی انسان متصل بشه به خدا صاحب قدرت میشه. پیامبر الهی صاحب قدرته، بندگان خوب خدا صاحب قدرتن. شما امام رو ببینید میفرمود والله من تا امروز از احدی نترسیدم. اینا کسانی بودن که ارتباط برقرار میکنن، پشتشون هم این طرف و طرف بمب و امثال زالک نیست، بعضی ها دلشون رو خوش کردن به این سلاح‌ها و امثال زالک، اما اونها نه، به ایمان. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه وقتی که به فرانسه رفت امام رو دیده بود، گفت امام رو با 4 آمنه من یافتم. یک، آمنه به ربه، به خدا ایمان داشت. 2، آمنه به هدفه، به هدفش ایمان داشت. 3، آمنه به سبیله، به راهی رو که انتخاب کرده بود ایمان داشت. و 4، آمنه به امته، به امتش هم ایمان داشت. لذا هرچی این محبت بیشتر میشه، این معرفت بیشتر بشه، محبت هم بیشتر میشه. و کربلا پر از این صحنه بود، کربلا پر از این صحنه بود، خیلی مهم، پر از بود از این صحنه ها. لذا تا وقتی که حبیب ابن مظاهر و امثال داره، تا وقتی که بودن میگفت ما اجازه نمیدیم بنی هاشم وارد میدان بشه، ما باید جانمون رو فدا بکنیم. خودشون پیشتاز بودن، از جناب هور گرفته، حبیب ابن مسائل گرفته، مسلم ابن اوسجه گرفته، همه اینا، اینا یه عده‌ای بودن، 50-60 نفری بودن اینا اول آمدن. اما به اهل بیت که میرسه، اول کسی که پیشتاز میشه جناب علی اکبره. میاد پیش بابا، چون بعضی ها میگفتن که جناب لیلا در اونجا بودد و بعدش هم نذر کرده بود که او برگردد و بعد از کجا تا کجا ریحانه میکارد و از این حرفای درست نیست، حرفای غلطیه، شأنشون خیلی بالاتر از این حرفا بوده. تا میاد اجازه میگیره از بابا، سری هم اجازه میده، استعزن ابا فعزن، فستعزن ابا فی القتال فعزن، سری هم اجازه میده، سری بدون لحظه درنگ اجازه میده. اما این نگاه، نگاه آخر بوده. اینو خوب دقت بکنید، نگاهی که امام حسین به جناب علی اکبر میکنه. ثم نظر الی نزت آئس من، این نظر کردن یک نظر با یأس بوده، معلومه که آخرین باره. و ارخا عینی و بکا، اشک از دیدگان مبارکش جاری میشه. او وقت میگه که خدایا تو خودت شاهد باش، ما بهترین رو داریم میفرستیم، خلقن و خلقن و منطقن. این تکش خیلی جالبه، میگفت که هرگاه ما مشتاق بودیم به دیدار پیامبر، علی اکبر رو نگاه میکردیم. لذا تو روز عاشورا وقتی علی اکبر وارد میدان شد، بعضی ها پیغمبر رو که دیده بودن گفتن پیغمبر به جنگ ما آمد، گفتن این پیغمبر نیست، این علی اکبره، این علی اکبر، اونا میشناختن. و کنا ازشتقنا الی نبیک نظرنا الی، وقتی که ما مشتاق دیدار پیامبر میشدیم نظر میکردیم به جناب علی اکبر. خداحافظی که کرد تو تاریخ داره، میگه که فرمود که برید با بچه ها خداحافظی بکنید، با عمه زینب، با همه رفتن خداحافظی کردن. وقتی گرفتن یه مقدار تأخیر شد، بعد وقتی که وارد خیمه شد دید که عجب قوقایی به پا شده. به علی جان میگه علی جان پاشو برو، اینا دیگه دارن دقمق میشن، پاشو برو. چون آدم وقتی که بدونه دیگه آخرین وداع و خداحافظیش خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. اون وقت امام حسین علیه السلام نفرین کرد ابن سعد رو، گفت خدا رحم تو رو قطع بکنه که تو رحم منو قطع کردی، این علی اکبره، این اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله هست، الله اکبر. فبکل حسین، وقتی که علی اکبر هم خب این اسبش رمیده به طرف دشمن، اونی که تو تاریخ آمده فقط تعوه و اربن اربا، بدن تکه تکه میشه. فبکل حسین فقال وا قوسا یا بنی، الله اکبر. من فقط یه جمله رو، آخرین جمله رو عرض بکنم. خب وقتی که صدا میزنه یا ابا ادرک، بابا جان منو دریاب. فجاء الحسین حتی وقف علی، آمد کنار جناب علی اکبر. امشب جوانها باید خیلی گریه بکنن و عشق بریزن و سینه بزنن. قطعا بدونید که هرچی ارتباط برقرار بکنی با جناب علی اکبر برای روح روان خودمون خوبه، برای خودمون خوبه. حتی وقف علی و وضع خده. این از اون صحنه های سخت تاریخی است دیگه، که این گونهش رو بر گونه جناب علی اکبر گذاشت، اما دلش آرام نگرفت. سخته دیگه، خیلی سخته. یا فتیان بنی هاشم اهمل و اخاکم، ای جوانهای بنی هاشم بیاین علی اکبر رو ببرین، بیاین علی اکبر رو ببرین. آجان این خیلی سخته دیگه، خیلی سخته، خیلی سخته. یه اتفاقی اونجا افتاد، این اتفاق از همه سخت‌تر. حالا یه کسی باید بیاد امام حسین علیه السلام رو بگیره، کمک بکنه، فرزندی چون علی اکبر رو. بعد میگه جوونها بیان علی جان رو ببرید اینا. یه وقت دیدن که و خرجت زینب بنت علی تنادی، زینب اینجاست که ندا میکنه، نداش اینه. این تکه خیلی تکه اللهوف ها، سید ابن طاووس نوشته، میگه یا حبیبا یا ابن اخا یا حبیبا یا ابن اخا حسین جانم، ای پسر برادر. چیکار کرد؟ و جاءت، نزدیک جناب علی اکبر شد. فاکبت علی، یعنی رفت به سمت دشمن دیگه و رو جنازه جناب علی اکبر افتاد. فاکبت علی فجاء الحسین، حسین آمد خواهرش رو بغل کرد، بلند کرد. فاخذها یا بابا و ردها یا بابا الان نسا، به زنان گفت بیاد خواهرم زینب رو بگیرید، زینبم باید صحنه های سخت رو ببینه. حسین جان، حسین